به قصد شفای مریضان اسلام
اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. دوستان، اگر یادشون باشد دو روز گذشته در ایام قتل آقامون امیرالمومنین از روی صحیح بخاری احادیثی رو برای شما خوندیم در مظلومیت آقامون امیرالمومنین. 6 حدیث خوندیم برای شما از مهمترین کتاب اهل سنت، که در این 6 حدیث می گفت در مرض و بیماری که منجر به مرگ رسول خدا یا شهادت رسول خدا شد، رسول خدا درخواست کردند که برای من قلم و دواتی بیارید تا برای شما بنویسم نوشته ای که بعد از من هرگز گمراه نشوید. و در اون مجلس عمر ابن الخطاب حاضر بود و خطاب به پیامبر بی ادبی کرد و گفت قلبه الوجع، بیماری بر او غالب شده است و ان الرجل لیحجر. از 6 روایتی که تو بخاری خوندیم براتون، 3 تاش اسم عمر حذف شده است. میگه قال رجلان، اما نمیگه کی، اما تو 3 تاش اسمش موجوده و به صراحت میگه عمر ابن خطاب خطاب به پیامبر این رو گفت. آقایون اهل سنت اقرار دارند که این کلام نسبت به پیامبر کمال بیادبی است که کسی به پیامبر بگد که دارد هزیون میگه. اما اگر دقت بفرمایید از بیادبی هم یه چیزی بالاتر است، کفره. به پیغمبر کسی بگد که پیغمبر خدا دارد هزیان میگد قلبه الوجع و ان الرجل لیحجر، دارد چرت میگد. هزیان یعنی چرت. اگر کسی به پیغمبر بگه دارد چرت میگد، انکار نبوت است. انکار نبوت کفر. چرا انکار نبوت است؟ چون قرآن کریم میگه چی؟ چون قرآن میگه ما ينطق عن الهوى ان هو وحی الا ان هو وحی یوحى. خب ان هو وحی الا یوحى، این متن قرآنه. کسی قرآن میگه کلامش وحی است، آنچه که میگوید پاک و منزه است، همه باید بپذیرن. این فرد میگه که در بیماری غالب شده و دارد هزیون میگد و نگذاش پیغمبر بنویسد. تا اینجا رو گفتیم. بعد گفتیم 2.5 سال بعد این داستان برای خودش تکرار شد. کسی که مدعی خلافت پیغمبر بود تو مستر بیماری قرار گرفت و داشت از دنیا میرفت و عثمان رو صدا زد گفت بیا میخوام کسی رو به جای خودم تعیین کنم. عثمان آمد نشست گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. از هوش رفت. وقتی به هوش آمد عثمان گفت من نوشتم، تموم شد کار. گفت چه نوشته ای؟ گفت نوشتم که بعد از من عمر ابن الخطاب خلیفه باشد. گفت منم همینو میخواستم بگم. آنچه را که نگذاشت پیغمبر خدا بنویسند در شأن علی مرتضی، خلیفه اول برای خودش نوشت و مورد پذیرش واقع شد و در وجع و هذیان کامل بود جناب خلیفه، چون اصلا از هوش رفت و عثمان تکمیل کرد این وصیت نامه را و بعد بر خلیفه خوند. و اینا رو برای شما دیرو گفتیم که اینا شواهد بر این است که این دسیسه ها، نقشه ها در قصد خلافت و ترتیب خلافت که اولی ثم دومی ثم سومی، اینا همه برنامه ریزی شده بود، نقشه هاش از قبل طراحی شده بود و این نقشه ها رو اینا به اجرا گذاشتن و حق قطعی مسلم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام قصد کردن. درست شد؟ اینا رو برای شما گفتیم. خیلی حالا امروز هم میخوام براتون بخاری بخونم. صحیح بخاری. صحیح خداشون میگن صحیح. خیلی چون بحثمون در مقام مجادله با خصم است، باید به کلمات خودشون استشهاد کرد. حق علی رو قصد کردن، حق قطعی مسلم. حالا که حق امیرالمومنین رو قصد کردن، خودشون اقرار دارند بنابر نقل روایت بخاری که حالا برات میخوام بخونم که اولین کسی که در روز قیامت شکایت به درگاه حق میبرد و اولین دادگاهی که در روز قیامت منعقد میشود، شاکی این دادگاه کیه؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. که آقا روز قیامت عرض حال میبرند به ذات اقدس اله که خدایا اینا حق منو قصد کرده. چه وجهی داشت؟ چه دلیلی داشت؟ و بعد از این قصد این همه جنایت واقع شد. اینقدر جنایت واقع شده است از اون روز زمانی که این قصد تحقق پیدا کرد تا روزگاری که من و شما کنار هم نشسته ایم، اینقدر خونها ریخته شد، اموال قصب شد، اعراض تعرض بشد، تمام به واسطه این قصبی که صورت گرفت. لذا امیرالمومنین در روز قیامت اولین کسی هستند که شکایت میکنند. خب کجا این رو برات بخونم؟ صحیح بخاری. آقای مشتاقیان بخاری که قبول دیگه، کتاب المغازی، باب قتل ابی جهل. تو این باب حدیثی رو نقل میکنه بخاری با سند خودش تا ابو مجلز. ابو مجلز از قیس ابن عباد عن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، این عبارت میخونم. میشه این بخاری ما که چاپشو قبلا گفتم به شما جلد 5 صفحه 6، خود امیرالمؤمنین میفرمایند، میگه علی ابن ابی طالب انه قال اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومت یا انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامه. من علی اولین کسی هستم که روز قیامت زانو میزنم، جلو میرم و طرح دعوا میکنم و شاکی میشوم. من علی اولیم. یعنی اولین شکایتی که در روز قیامت میفرمایند طرح میشود، شکایت مولا موالی اسدالله القالب علی ابن ابی طالب علیه السلام. توجه فرمودی؟ پس امیرالمومنین شاکی است. از چه شکایت میکند؟ از تمام ظلمهایی که بر علی رفته است. این بخاری، این متن مال خدا آقایون، متنی که تحت هیچ عنوان درش اشکالی ندارد. این یکی روایت، یکی دیگه هم برات بخونم، یه صلوات دیگه بفرستم. همون جلد 5، بله، باب جلد 5، میشد صفحه 242، کتاب تفسیر قرآن، باب کتاب تفسیر قرآن، تفسیر سوره حج، سورة الحج، باب قوله هذان خصمان اختصموا فی ربه. این آیه قرآن تو سوره حج. ذیل این باب روایتی رو نقل می کند. توجه فرمودید؟ خب باز همون سند ابو مجلز عن قیس ابن عباد عن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قال انا اول من یجسو بین یدی الرحمن. اینجا من یجسو زده بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامه. من اولین کسی هستم که در روز قیامت طرح دعوا میکنم، شکایت میکنم و اولین شکایتی که در روز قیامت مورد رسیدگی قرار میگیرد این ادعای من است. قال قیس، کلام امیرالمومنین تموم شد دیگه، خلاص. قیس ابن عباد میگه لفیهم نزلت آزام خصمان اختصمو فی ربه. میگه این آیه شریفه اشاره به این کلام امیرالمومنین دارد که دو تا خصم در روز قیامت به درگاه الهی شکایت میبرند. حالا آقایون زیل این روایت یه متنی را از خودشون اضافه می کنن. اینا دیگه رندی های این جماعت هست، یه متنی اضافه می کنن. این حدیث نیست، این کلام امیرالمومنین نیست، این کلام قیس ابن عباد است. میگه این آیه در همین مورد نازل شده که خوندم. بعد میگه هم الذین بارزوا یوم بدر، اینایی که روز قیامت با هم شکایت میبرن کسانی هم که در روز بدر با هم چه کردن؟ جنگیدن. علی و حمزه و عبیده و شیبه، شیبت ابن ربیعه و عتبت ابن ربیعه و الولید ابن عتبه. امیر المومنین و حمزه و شیبه، اینا سه نفر از مشرکین بزرگ قریش رو روز بعد کشتند. او سه نفر مشرک عبارت بودند از بله بفرمایید و عبیده، علی و حمزه و عبیده، شیبت ابن ربیعه و عتبت ابن ربیعه و ولید ابن عتبه رو کشتند. این ستا این ستا رو کشتند. میگه که هازان خصمان اختصمون فی ربه، یعنی این ستا روز قیامت میان به درگاه الهی، ستا این بر ستا اون بر شکایت میبرن. این که خیلی مزخرف است که، خب اینا کافر بودن، شیبه و عتبه و ولید ابن عتبه که در جنگ بعد به دست علی و حمزه، حمزه سید الشهدای جنگ احد و عبیده، عبیده ابن حارث کشته شدن، اینا روز قیامت میان جلوی علی و اینا رو میگیرن میگن ما رو چرا کشتی؟ خب اینا که کافر بودن روز بعد، اومده بودن پیغمبر خدا و مسلمان ها رو بکشن، وقت اینا رو علی و حمزه و عبیده کشتن، اینا میان جلو اینا رو میگیرن ما رو چرا کشتید؟ این که معنی ندارد که علی و حمزه و عبیده که اونا رو کشتن اونا میرن میگن ما چرا اینا رو کشتیم؟ اینم که معنی ندارد که. پس این توجیهی که ذیل این روایت آقایون دارن میکنن یه توجیه بیمزه‌ایست که هیچ چیزی ازش در نمیاد، اما متن روایت درست است. اما امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرموده اند چه؟ فرموده اند اولین دادگاهی که در روز قیامت تشکیل میشد شکایت من علی است، که در روز قیامت من علی شکایت می کنم. روایت از امیرالمومنین تو بخاری تا همین جاست. بعد آقایون ببینید بی‌مزدگی ها، بعد آقایون می خوان شکایت رو، یه وقت کسی فکر نکند شاکی امیرالمومنین مشتکا ان که علی از کی دارد شکایت میکند؟ میخوام یه وقت کسی فکر نکند علی از خلیفه اول و دوم اینا شکایت میکند. میگن بله داستان مال جنگ بعد، شکایت مال جنگ بعد. سه نفر در جنگ بعد از اصحاب پیغمبر علی و حمزه و عبیده ابن حارث، سه نفر از مشرکین قریش رو کشتند، شیبه و عتبه و ولید ابن عتبه. اون وقت دادگاه روز قیامت تشکیل میشه برای این قتل. خیلی عجیبه. یعنی چی؟ یعنی مقتولین شکایت میبرن که مقتولین کافر به خدا بودن، چی شکایت میبرن؟ قاتل شکایت میبرن. قاتل که شکایت چی ببرد؟ قاتل کشته رفته، در راه خدا کشته است. پس ببینید اینجا شکایت معنی ندارد. اما برای این که یه وقت کسی توهم نکند بردنش اینجا. اما واضحه شکایت امیر المومنین در روز قیامت از چیست؟ اول دادگاهی که تشکیل میشد روز قیامت، امیر المومنین میگن خدایا به چه مناسبت اینا نگذاشتن به حق مسلم قطعی من که خدا و پیغمبر من رو به این مقام منصوب کردن، به اون معنایی که دیروز خدمت شما عرض کردم، اینا چرا جایگاه من رو قصد کردن؟ و پشت این قصد این همه جنایت و این همه خونریزی و این همه گناه و معصیت. یه صلوات بفرست. خب آیا خداشون هم پشیمان شدند یا نشدند؟ بله آقا شدند. بخونم دو تا حدیث دیگه بخونم، اونایی که میخوان بشنون یه سلام. مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 309 به سند خودش نقل میکند تا زید بن ارقم، میگه ما پیش ابوبکر بودیم. ابوبکر گفت نوشیدنی برام بیاری. فاتی به ماء و عسل، براش یه آب به آب عسل آوردن، آبی که توش عسل حل کرده بودن. فلما ادناه من فیه، وقتی آوردم دهنش بخورد، بکا، شروع کرد گریه کردن. خلیفه شروع کرد گریه کردن، حتی ابکا اصحابه، اینقدر گریه کرد که اونام که دورش بودن اونام به گریه افتادن. فسکتو و ما سکتو، بگه اما همه گریه کردن اما هیچکی هیچی نگفت، ولی من ساکت نشد. ثم عاد فبکا، دوباره این داستان اتفاق افتاد، گریه کرد. حتی ظنوا انهم لن یقدروا علی مسألته، تا این که گمان کردن که نمیتونن بپرسن چرا جناب خلیفه دارد گریه میکنن. قال ثم مسح عینیه فقالوا، بعد چشماشو پاک کرد. اون وقت دیگه اینایی که دورش بودن گفتند یا خلیفت رسول الله ما ابکاک، خلیفه یه پس معلوم زمان خلافتش، چرا داری گریه میکنی؟ قال، خود جناب خلیفه دارن فرمایش میفرمایند. قال کنت مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه من با پیغمبر بودم. فرعیته یدفع عن نفسه شیئا ولم ار معه احدا، دیدم پیغمبر دارن یه چیزی را از خودشون دور میکنن، اما هرچه من نگاه کردم چیزی نبود. هی دارن همچی میکنن، مثل این که شما به یکی میگین برو برو برو، اما میگه من نگاه کردم دیدم چیزی نیست، چرا پس پیغمبر همچی میکنن؟ قلت یا رسول الله من لذی تدفع عن نفسک، چی رو دارید از خودتون دور میکنی؟ قال هذه دنیا مثلت لی، دنیا برای من تمثل پیدا کرد، جلوه پیدا کرد، آمد پیش من. فقلت لها الیک انی، گفتم از من دور شد. الیک دنیا مؤنث دیگه آقای دکتر. الیک انی، به دنیا گفتم دنیا برو از من دور شد. فتنحت، دور شد رفت. ثم رجعت، دوباره دنیا برگشت. فقالت ان افلت منی فلن ینفلت منی من بعدک، گفت تو اگر مرا از خودت دور کنی و با من کاری نداشته باشی، اونی که بعد از تو میاد اون مرا از خودش دور نمی کنه، اون مرا در آغوش خواهد گرفت. حالا تو دورم میکنی یا رسول الله، میگی برو پیش من نیا، اما اونی که بعد تو میاد مرا همچی در آغوش میگیره که نگو. حاکم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد. حاکم نیشابوری سنیست. این آقای دکتر که اینجا نشستن یک کتاب از حاکم تحقیق کردن و ترجمه به فارسی تحت عنوان فضائل و فاطمت زهرا. سنیست اما یک کتاب دارد تحت عنوان فضائل فاطمه زهرا، متوفای 405 هجری، یعنی اوائل قرن پنجم. در تسنن حاکم هم کسی شک نداره که حاکم نیشابوری سنی، و بسیار هم در امر حدیث از خود بخاری و مسلم حاکم دقیق تر و حدیث شناس تر، و خود اهل سنت این را اقرار و اعتراف دارد. در مستدرک صحیحینش میگه این حدیث سندش صحیح. خب میگه متوجه شدی چه شد؟ جناب خلیفه گریهش مالی چی بود؟ آب و عسل و براش آوردن خورد و گریه کرد؟ یاد به این حدیث بود. گفت پیش پیغمبر بوده، دیدم پیغمبر هی همچی میکنه، گفتم یا رسول الله آخه چی داری؟ مگسی، پشهی، چیزی دارید از خودتون دور میکنید؟ گفتن نه، دنیا پیش من جلوه کرد، آمد تمثل پیدا کرد، دنیا رو گفتم برو رفت، دوباره آمد. گفت یا رسول الله تو مرا از خودت دور کردی، اونی که بعد تو میاد با سوار کار میشه اون مرا از خودش دور نمی کند. لذا یاد این کلام پیغمبر افتاد، دید خب کی بعد از پیغمبر آمده؟ خودش که قصد کرده و خود را خلیفه خود خوانده نامیده است. شروع کرد به گریه کردن که پس دنیا مرا چه کرده؟ فریب داده. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد این رو نقل می کند، جلد 10 صفحه 268. ابو نعیم اصفهانی ما نقلش می کند در حلیت الابرار، جلد اول صفحه 30، و در آخر حدیث پیغمبر اینم اضافه می کند از قول جناب خلیفه که فخشیت ان تکون قد لحقتنی فذاکنها. میگه پیغمبر میفرمایند که من میترسم ان تکون قد لحقتنی، اون کسی که بعد از من متصدی میشد و دنیا فریبش میدهد تو باشی ابو بکر. بعد میگه فذاک الذی ابکانی، این بود اون چیزی که منو به گریه واداشت. در آخرش بله مقال فی آخرهی، در آخرش میگه چی؟ فظننت انها ادرکتنی. خود خلیفه اقرار میکنه، میگه گمان کنم دنیا مرا به وصال خودش رسانده است، دنیا آمده پیش. وقتی که دنیا آمد حالت بینی و بین رسول الله، دنیا دیگه بین من و بین پیغمبر چند داخت جدایی همیان. پیغمبر دنیا رو ترک کرد، من رفتم دنبال دنیا، پس دنیا بین من و پیغمبر جدایی انداخته است. فهو الذی حیجنی علی ما حیجنی علی، اون چیزی که مرا به این هیجان واداشته است که این جور زجه بزنم و گریه کنم، یادآوری این حدیث از پیغمبر است. متقی هندی هم این روایت رو در کنز الاموالش نقل میکنه و میگه فخشیت ان تکون لحقتنی فذاک بکایی. میگه پیغمبر فرمودن میترسم اونی که بعد من میاد که دنیا رو در آغوش میگیرد تو باشی بکا و گریه من به خاطر این است که یاد این جمله افتاده. بیهقی هم این روایت رو نقل میکنن. این مال جناب خلیفه اول که خودش گریه کرد و گفت بله این حدیث رو از پیغمبر نقل کرد که از مصادر اهل سنت برای شما خوندم. یه روایت دیگه هم هست که تو کتابای اهل سنت، بله اونم برای شما بخوام بخونم طول میکشد از جناب خلیفه. اونجا میگه که ای کاش من سه تا کار رو نکرده بودم. توجه میفرمایید؟ اون وقت یکی از اون سه تا کاری که میگه ای کاش نکرده بودم، بله فردت تو لم اکشف بیت فاطمه. میگه یکی از اون کارهایی که ای کاش نکرده بودم این بود که ای کاش خانه زهرا را تعرض بهش نمی‌کردم. خیلی این مال جناب خلیفه اول. بیام سر جناب خلیفه دوم. خلیفه دوم آیا پشیمان است یا پشیمان نیست؟ یه صلوات بفرست. متقی هندی کنز الاموال جلد 6 صفحه 345، نه این چاپ بیروتی جدید، چاپ حیدرآباد دکن سال 1312. ضحاک میگه قال عمر، ببینید من روایت اونا رو میخونم، کسی نگه بیادبی کردی اهانت کردی، نه من دارم کنز الاموال میخونم. متقی هندی یک عالم سنی است، کتابش کنز الاموال از کتب اهل سنت است، من دارم از رو کنز الاموال میخونم، نمیگم بله نمیگم نه خیر، فقط روایت اینا رو دارم میخونم. قال عمر یا لیتنی کنت کفش، ای کاش من یه چه بودم کفش، ای کاش من یک گوسفندی بودم، کفش اهلی، برای اهل خودم، خانواده من، من به جای اینکه عمر باشم و خلیفه باشم و فلان، ای کاش من یه گوسفند بودم. سمونی ما بدا لها، مرا میذاشتن چرا کنم چاق بشم، چاق و چله. حتی اذا کنت اسمن ما اکون، وقتی خوب چاق و چله چرا کردم و چاق و چله شدم، زارهم بعض من یحبون، بعضی از دوستانشون بیان خونه اهلم، فجعلو، وقت منو بکشن. گوسفند بود دیگه، گوسفند، من که گوسفند باشم و بکشن بهم. فجعلو بعضی شبواعن، بعضی از من رو کباب کنن بذارن جلو این دوستانشون، و بعضی قدیدن، بعضیش رو هم قدید قرمه کنن، گوشتا رو خورد میکردن، تو نخ میکردن، تو آفتاب حجاز خوش میکردن، به این میگفتن قدید. یخچال که نبود که، گوشتم خراب میشد دیگه، گوشت رو میخوش کنن. من دیده بودم آقای مدرسی هم که به اهل حجاز و سعودی رفتن سالهای قبل، ما خودمون اینا رو میدیدیم، گوشت رو تکه تکه میکردن، تکه ها رو نخ میکردن مثل تسبیح، بعد این نخ ها میذاشتن تو آفتاب، گوشت آفتاب که میخورد آبش جمع میشد، خوش میشد، این دیگه خراب نمیشد، میمونی هر وقت میخواستن بپزن مینداختنش تو قابلمه آب میریختن میبختن. به این گوشت خشکیده میگفتن قدید. میگه یخت من گوسفندی باشم، خوب بچرم، چاق بشم، مهمون بیاد منو بکشن، یختشو کباب کنن، یختشم قرمه کنن، قدید کنن، بگذارن تو نخ بخوش کنن، ثم اکلونی، بعد منو بخورن، فاخرجونی، با من نیستی که آقای مشتاقیانو، من اهانت نمی کنم به ساحت قدس خلیفه. میگه منو بخورن، بعد که خوردن برن دستشویی، فاخرجونی عذرتن، منو به صورت اون قائد تو دستشویی اخراج کنن از خودشون. ولم اکن بشرن، ای کاش من این بودم اما بشر نبودم. بسه یا نه؟ یه سلامات بفرست. چرا میگه کاش بشر نبودم؟ چون خودش میدوند چه کرده است و میدوند که کرده هاش رو باید جواب بدن، لذا میگه ای کاش بشر نبودم، ای کاش قائد بودم اما بشر نبودم. چون قائد جواب نداره نمیدد که، اما من باید فردای قیامت جواب بدم. ولذا منقول است، یعنی تو تاریخ های خودشون هست، وقتی که ابو لولو اون چاقوی دو سر را که وسطش دسته درست کرده بود، ابو لولو مهندس بود، یه چاقو درست کرده بود دو تا سر داشت، دستش وسطش بود، هم این طرف تیز بود سر داشت، هم اون طرف، این چاقو رو که زد تو شکم جناب خلیفه بود چند بار هم چرخوندش، خب کاری نداره میگه، گفت که نباید این حرفا رو زد، ولی خداشون تو تاریخ نوشتن وقتی که شکم جناب خلیفه پاره شد، بوی شراب، بوی نبیز اون منطقه رو گرفت، نبیز شراب خرماست. حالا چی خورده بود از جناب خلیفه؟ حتما سرکه خورده بود از، ولی خداشون میگن بوی شراب، بوی نبیز اون فضا رو گرفت و یه جمله ای گفت، گفت هلکت و احرکت، گفت وا هلاک شدم و هلاک چی؟ کردم. یعنی هم خودم هلاک شدم، هم اون احمقایی که دنبال من آمدن اونا رو هم چیکارشون کردم؟ هلاکشون کردم. اینا تو تاریخ و کتابای خودشون هست. خیلی بیان نوبت به آقای ما رسید، مولا الموالی امیر المؤمنین اسد الله القالب علی ابن ابی طالب علیه السلام. ضربت ابن ملجم که فرود آمد، آقای من و شما چه گفتن؟ فزت و رب به خدای کعبه رستگار شدم. او میگه هلاک شدم، این میگه به خدای کعبه رستگار شدم. به حضرت عباس که برای ما ترکا قسم جلاله است، هر دوتاشون راست میگن. این که میگه هلاک شدم و هلاک کردن راست میگه. اونم که میگه فزت و رب الکعبه به خدای کعبه رستگار شدم، اونم درست میگه. خیلی خوب آقا، بس بگیم بس. دیشب احیا بودیم دو خسته هستیم دو، منم حرف خودم رو زدم. بریم کوفه. امروز کوفه 21 ماه رمضان سال 40 هجری. چه اتفاقاتی افتاد؟ نزدیک عزام صبح از دفن امیرالمومنین فارغ شدن بچه‌های امیرالمومنین، از دفن فارغ شدن آمدن تو خانه، دیگه اذان صبح بود، نماز خوندن. فردا صبح که شد، ابتدا 3 تابوت از خانه امیرالمومنین خارج شد. 3 تابوت به 3 سمت، 1 تابوت به سمت مدینه، 1 تابوت به سمت مکه، چون کوفه است دیگه، 1 تابوت به سمت شرق رفت. چرا؟ چون جنازه امیرالمومنین معلوم نباشد که کجا دفن شده است. 3 و کسی نمیدونست که جنازه داخل کدوم یکی از این 3 تابوت هاست. او تابوتی که به سمت مدینه، اون را آوردن دفن کردن مدینه، مکه را بردن در مکه، و او تابوتی که به سمت شرق رفت همین جاییست که تو افغانستان به چه معروف است؟ میگن مزار شریف. مزار شریف، شهر مزار شریف، او تابوت سومی اینجا دفن شده است که آقایون افغانی ها میگن اینجا مزار علی ابن ابی طالبه. درسته، او تابوت سوم اینجا دفن شده، اما مزار علی نیست. امیرالمومنین را شبانه در قریین در نجف اشرف بچه‌های علی دفن کرده بودند و کسی نمی‌دونست قبر امیرالمومنین کجاست مگه بچه‌های علی. تا زمان هارون الرشید او اتفاقات افتاد و امام صادق و بعد امام صادق دیگه چه کردند؟ دیگه محل دفن امیرالمومنین را امام صادق رو کردند و گفتن جدم امیرالمومنین اینجا دفن است، که حتی دارد هارون میرفت تو کوفه که بود، میرفت زیارت امیرالمومنین و اما این میساد کنار قبر امیرالمومنین نماز میخوند هارون الرشید. توجه میکنید هست تو تاریخ هست که حتی یکی رو برد گفت اینجا قبر علی ابن ابی طالب وایسا نماز بخون، اگه حاجت داری باید از علی. از زمان امام صادق دیگه قبر معلوم شد که اونجاست و به طور طبیعی آقا قبر هر کسی را اگه مخفی باشد کیا بلدن؟ بچاش بلدن دیگه. امام حسن و امام حسین که تو تشریف بودن به بچه هاشون گفتن، بچه هاشون به بچه هاشون گفتن تا رسیده است به امام صادق. امام صادق علیه السلام علنی کردن فرمودن اینجا قبر جدمون امیرالمومنین علیه السلام. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ آمدن تو مسجد برای تعیین خلیفه بعد از امیرالمومنین. آقای من و شما امام حسن مجتبی یه خطبه خواندن، گفتن مردم دیشب کسی از این دنیا رفت. توجه می‌فرمایید؟ اینم اگه بله حالا اجمالش هست، دیشب کسی از این دنیا رفت که نه اولین نه آخرین به او نمی‌رسند، هیچ کس به او نمی‌رسد. و بعد گفتن مردم از مال دنیام پدرم هیچ چیز باقی نگذاشت. برسه امیرالمومنین دعوایی با هم نداشتن چون ارثی نبود الا 700 درهم، مگر 700 درهم از مال شخصی خودش کنار گذاشته بود، میخواست چون اهل و عیال زیاد شده بودن یک کنیز بخرد خدمتکار که تو کارهای منزل کمک بکند به خانوادهش. این 700 درهم هم برای همین کنار گذاشته بود، تمام داراییش 700 درهم است. بر چند مملکت حکومت میکرد؟ از ممالک امروز امیرالمومنین بر 54 کشور حکومت میکرد، یکیش ایران ماست، یکیش حجاز سعودی است، یکیش عراق، یکیش 54 مملکت. اما اختلاسی، دزدی، سرقتی، 54 مملکت از این ممالک دستش بود. میگن پدرم 700 درهم فقط، اینم میخواست یه خادم بخرد کارای اهل خانوادش انجام بدن. خیلی خوب، بعد فرمودن مردم حالا دیگه پدرم نیست، با کی میخوام بیعت کنید؟ ابن عباس بلند شد گفت ای پسر پیغمبر، حالا که پدرت نیست ما همه میخواهیم با پسر پیغمبر خدا بیعت کنیم. تمام خلق حتی دشمنان علی ابن ابی طالب که خوارج بودن با امام حسن مجتبی چه کردن؟ در حالی که امام حسن مجتبی 37 سال سن داشته، یعنی در امروز با امام حسن بیعت شده است به عنوان خلیفه پیغمبر که به حسب ظاهر میشن خلیفه چندم، خلیفه پنجم، به حسب واقع میشن خلیفه دوم، چون اون ستا که گفتیم مشروع نیست بیروز. بعد چه شد؟ بعد امام حسن نشستن به وصیت پدر عمل کن. وصیت پدر چه بود؟ فرمودن من اگر در اثر این ضربت از دنیا رفتم قاتل من رو میارید ضربتن به ضربته، یه ضربت زده است شما با یه ضربت هلاکش کنید تمام. و ایاکم من مسلم ولو بالکلب مبادا که تیکه تیکش کنیم را. نه، یه ضربت زده با یه ضرب، مبادا که زجر کشش کنیم دا. نه، یه ضربت زده با یه ضربت کارش رو تمام کنیم. قصاص است دیگه، آدم کشته است، بکشیدش، قصاص کنید تمام. فقط قاتلم را نیفتید به جان مردم و همین جور آدم بکشید و بگید اینم شریک بود و اونم شریک بود و اونم موافق بود و اونم ابدا. یه نفر منو کشته، یه نفر رو میکشید. چون خلیفه دوم که کشته شد، بچه های خلیفه دوم افتادن تو مسلمونا به آدم کشید و اینقدر کشتن که خلیفه سوم که به جای دومی نشسته بود، پسر خلیفه دوم عبدالرحمن ابن عمر رو صدا زد، گفت بسه بابا، چقدر میکشی؟ تو یه بابا داشتی، یکی هم بابا تو کشته، چقدر تو آدم میکشی به واسطه این که بابات رو کشتن؟ بسه دیگه. یعنی صدای عثمانم در آمد، اینقدر آدم کشتن. خیلی خوب، نسبت به ابو لولو، خود ابو لولو رو کشتن، همون جا گرفتنش و کشتن. حواستون هم کاشون و اینا، کاشون کجا بود؟ تو مدینه گرفتن کشتنش. ابو لولو کاشون نبود است، تو مدینه گرفتن ابو لولو رو کشتن. بیچاره این بدبختی که قبرش تو کاشونه، این یکی از این عرفاست، ابو لولو بشت. از این باباها شما دارید تو خود اصفهان، میگید بابا رکن الدین، بابا قاسم، بابا فلان، اینم که تو کاشونه یکی از همیناست. توجه میفرمایید، ابو لولو اسمش هست اما کاری به اون ابو لولو نداره. این مال قرن 89 هجریه، 900 سال بعد اون ابو لولو آمده. حواستون هست؟ بله. لا اله الا الله. از جهالت بله اون وهابی که در یکی از این کنفرانس ها به آقای شیخ ایرانی اعتراض کرد که شما قبر قاتل عمر رو در کاشان براش بقعه ساخته اید و توسل بهش پیدا میکنید و اینا، این بیچاره جاهل نادان بلد نبود جواب بده. بابا شما که تو تاریخ خودتون میگین ابو لولو رو همونجا مدینه گرفتن کشتن، کاشون کجا بود؟ و این یکی از قرن نهمه، یکی از عرفای کاشون مرده، کاشی ها بهش اعتقاد داشتن، چهار تا آجر رو قبرش گذاشتن. این کاری به ابو لولو نداره. خب ابو لولو رو همونجا گرفتن کشتن. دامادش ساسان، ایرانی هستند، ساسان دامادشو گرفتن کشتن، دخترشو گرفتن کشتن. نوه کوچولو یه بچه داشت، این دختر بچه کوچولو رو کشتن. بابا چه خبر است؟ آخه زن که تو قتل شریک نبود است که، دخترشو چرا کشتی؟ دخترشو کشتی، دامادشو چرا کشتی؟ دامادو کشتی، نوه رو چرا کشتید؟ یه بچه کوچولو. تمام خاندان ابو لولو رو کشتن. توجه میکنید؟ لذا امیرالمومنین فرمودن شما از این کارا نکنید. یه نفر منو کشتید، همون یکی رو میکشید، به احدی دیگرم حق تعرض نداره. روز 21 امام حسن نشستن، گفتن ابن ملجم رو بیارید. آوردن ابن ملجم را، فرمودن که میخوای با تو چه کار کنیم؟ گفت که آقا میدونم میخوان قصاص هم کنید. گفتن خیلی خوب، یک ضربه با یه ضربه راحتش کردن تمام. البته خود امیر فرموده بودن بعد از این که کشتیش و جان داد، بعد جون دادن آمد، جسد او را، لاشه او را طبق قاتل انبیا، که جسد قاتل انبیا باید سوزانده بشود، قاتل منم جسدش باید سوزانده بشود. جسد رو بسوزانی، جسد رو نه با آتش بکشیده شده، نه با یه ضربه تمام کردن کشته میشه. وقتی مرد اون وقت داستانه بفرمایید سوزاندن جسدش. یه خانم آمد پیش امام حسن، از اون زنهای شیر زن، زن داریم آقا چی بفرمایی؟ بله، ده تا نه صد تا مرد و حریف، به نام ام هیثم بنت اسود نخعیه. این خانم آمد توش امام حسن و استوحبت جیفته من جسد و کالبد و بفرمایید چی؟ ابن ملجم رو گفت آقا این لاشه رو بدید به من، آتیش زدنش با من. امام حسن هم گفتن بردار ببر مالتون، گرفت لاشه رو آورد تو زبالدان کوفه. اون موقع که شهرداری اینا نبود که، کنار شهر آشغالا رو یه جا دپو میکردن میریخت. این زن لاشه رو گرفت کشید آورد تو زبالدان و اونجا لاشه ابن ملجم ملعون رو آتش زد. لاشه سوخت و داستان تمام شد. بله، سیاح بزرگ مسلمان هاست، بگید اسمش جهانگرد ابن بطوطه. آفرین. بله، بی خود که به دختر ندادیم از اصفهانهای تبریزی. بله، دوماد اصفهانی ها شده است به سلامتی. ابن بطوطه در قرن ششم، ابن بطوطه در قرن ششم سنی هم هست، رفته نجف. در نجف می نویسد، تو خاطراتش در نجف می نویسد، ماه رمضان که می شد، در دهه آخر ماه رمضان، در زبالدان شهر کوفه شیعیان آتش روشن می کنند و میگن اینجا همون جاییست که ابن ملجم را آتش زدن. ده شبان روز آتش روشن میکنن جای جسد ابن ملجم که آتش زده هن، آتش روشن میکنن و هر سال این کار رو تکرار میکنن. تا قرن ششم ابن بطوطه سنی این رو می نویسد که اونجا جایی رو که آتش زده هن جسد ابن ملجم را، اونجا رو شیعیان آتش روشن میکنن که میگن این آتش برسد به روحش و در عذاب جاودانی باشه. عرض من تمام. اینم وقایع امروزه که برای شما گفتم. خب روزه چه بخونیم؟ مصیبت دیگه. امروز برای مصیبت خوندن و روزه خوندن و عشق ریختن گمان نکنم که شما احتیاج به روزه من داشته باشید. انا فرمود پیامبر خاتم، انا و علی یون ابغا هذه الامه، من و علی پدر این امتی. پس من و شما پدر از دست داده ایم امروز. به خدا قسم نه من نه شما در سالگرد پدرمون اگر سیاه پوشیدیم، فقط یک سال برش سیاه پوشیدیم و تو سالگرد، سالگرد بعدی دیگه نمیریم سیاه بپوشیم. اما برای امیرالمومنین بعد هزار و اندی سال، هنو در سال روز شهادت امیرالمومنین شما سیاه بتن کردی و عزاداری و داری عشق میریزی. چرا؟ چون در روز شهادت امیرالمومنین همه عشق ریختند. روز شهادت امیرالمومنین مثل عاشورا بود. تو روایات میگه در بیت المقدس روز عاشورا سنگی رو بلند نکردن مگر زیر این سنگ خون تازه بود. در روز شهادت امیرالمومنین هم همین بود، سنگی رو بلند نکردن مگر زیرش خون تازه بود. در داستان شهادت امیرالمومنین طور نیست، بذار برات بگم. دیروز یه شعری رو برای من فرستاده بودن، تو اون شعر این بود که دیگه اون کسی که در خانه فقرا، در خانه بیوه زنان قضا می بود، کمکشون می کرد، دیگه اون کسی که با بچه یتیما می نشست و بازی می کرد تا قضا برای بچه یتیما آماده بشه و اینا گشنگیشون رو نفهمند تو مدت بازی کردن، دیگه اون آقا دیگه رفت. مثل دیشب وقتی برگشتن فرزندان امیرالمومنین از دفن امیرالمومنین، یه مرتبه دیدن یه صدای ناله ای از میان خرابه ای دارد به گوش میرسد. رفتن ببینن چه خبر است، دیدن یک پیرمردی نشسته به گریه کردن، ناله زدن. گفتن پیرمرد چته؟ گفت آقا من سه شبانه روز است که گرسنه هستم. یه آقایی بود دیدن نابیناست، گوشه یه خرابه. گفت یه آقایی بود شبها برای من غذا می آورد، نان می آورد، آب می آورد. الان سه روز است اون آقا نیامده است و من خبری از اون آقا ندارم، نمیدونم اون آقا کجاست. بچه های امیرالمومنین گفتن مشخصاتی داری از اون آقا؟ گفت من که کورم، نابینام، من نمی دیدم این آقا را، اما مشخصش این بود وقتی که پیش من بود، اون وقت که ذکر خدا می گفت تمام در و دیوار این خرابه با او در ذکر خدا همراهی می کرد. وقتی که می گفت لا اله الا الله سبحان الله، تمام در و دیوار خرابه جواب می داد سبوح القدوس رب الملائکه و روح. وقتی که این رو گفت، گفتن بهش پیر مرد اون آقا پدر ما امیر المومنین علی ابن ابی طالب بود. گفت چه شد؟ گفتن سه روز پیش ضربت خورد، ساعتی قبل از دنیا رفت، او رو دفن کردیم، داریم از مزار او میاییم. پیر مرد گفت می خواهش دارم، میشد ما رو ببرید سر قبر این آقا، سر قبر پدر دون؟ خواهش پیر مرد رو اجابت کردن، دستشو گرفتند، او رو بردن بر سر مزار امیرالمومنین. یه مرتبه رو قبر امیرالمومنین افتاد و های های گریه کرد، اینقدر زجه زد که رو قبر امیرالمومنین جان به جان آفرین تسلیم کرد. اول کسی که کنار علی دفن شد این پیر مرد فقیر پابرهنه خراب نشین بود که در جوار امیر المومنین دفن شد. ولی میدونی میخوام برات چه بگم؟ میخوام بگم آقا اینقدر شما به بینوایان کمک کردی، به بچه یتیما، به فقرا، به بیوه زنان کمک کردی، ولی آقا دست و مزد شما را تو صحرای کربلا به یتیمای خود، به زنان اهل حرم چگونه دادن؟
ناد علیم علیم یا علی، ناد علیم علیم، شیعه بکن جریه برای علی، ناد علیم، منبر و محراب چشد انتظار، پاک زند بوسه به پای علی، ناد علیم علیم، ناد علیم علیم یا علی، ناد علیم علی، چشم داد پیسوی ما
Zorlayan ashab, ejeyan, odam, Thank you.